أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس این بود که اگر کسی در جایی که باید تقیه کند تقیه نکرد، باید مسعل الخفین بکنه، این کار رو نکرد و وضو گره، آیا وضوی او صحیح است یا نه؟ مشهور گفتند نه. چرا نه؟ چند تا دلیل آورده. یه دلیلشون این است که این امر به تیمم داره، لذا اصلا اون وضو گرفتن براش مأمور به نیست. و این لم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا، این جاها رو میگیره، بنابراین وضوع باطله. در این باره وضوع باطل است، باید بگن که ملاک هم نیست، و الا اگر ملاک باشد ولا امر بالفعل نباشد باید بگن وضوع صحیحه. حالا ولا این که به وظیفه هم عمل نکرده باشه، اگر این رو بتونیم اثبات بکنیم که وضوع ملاک هم نداره، وقتی که امر به تقیه شد یا مثلا امر به تیمم شد دیگه وضوع ملاک نداره، اما در جاهای دیگه نگفتن، گفتن که ملاک هست، امر بالفعل یا امر منجز نیست. و اگر ملاک باشد احتیاج به امر بالفعل نداریم، مثل خیلی جاها میبینیم که بچه افتاده داره غرق میشه، حالا ما بخوایم بگیم از پدر و مادرش باید اجازه بگیریم، نه، ملاک هست برای انقاذ غریق و باید بچه رو بگیره. ازا در اصول هم این مطلب صاف شده که در امر به شرع مقتضی نهی از زید مرحوم شیخ بهایی فرمودن ملاک امر نیست برای بطلان بسه، مرحوم آخون گفتن امر نمیخوایم ملاک میخوایم، ملاک کفایت میکنه. و اگر کسی هم اون قضیه ترتب کاشف القطاع رو بیاره جلو که اون هم حرف مقدسی است، دیگه خواه ناخواه باید بگیم امر بالفعل هم داره، بگه تیمم کن و این حسیت فتوضأ. و بسیاری از بزرگان این ترتب را قبول دارن، من جمله ما که بزرگ نیستیم، طلبه هستیم. و اگر یادتون باشه در کفایه مرحوم آخون ترتب قبول نداره، خیلی این طرف اون طرف میزنه، اما بالاخره مجمل از قضیه رد میشه، نمیتونه اثبات راسی اثبات بکنه ترتب غلطه. و ما گفتیم ترتب اصلا یه امر عرفی است و عرف میگه که مثلا بیا، اگه نمیای یا اقل مطالعه کن. ما نحن فی هم همینه، همون احتمال بدیم ترتب را برای مسئله ما بسه. بگه تیمم کن، اگه تیمم نمی کنی وضو بگیر دیگه، فاقد و طهورین نباش. حالا گناه هم میکنی گناه بکن، اما فاقد و طهورین دیگه نه، وضو بگیر نماز بخون. پس این دلیل اولشونه که در ما نحن فیه گفتن این امر به تیمم داره، دیگه خواه ناخواه امر به وضو نداره. وقتی امر به وضو نداشت، وضو مأمور به نیست، پس اگه وضو بگیره وضو باطله. ما میگیم نه، ملاک هست ولا امر بالفعل نیست. جواب بهتر از این بگیم که مسئله ترتب مسئله رو حل میکنه، یه مسئله کلی در اصول در همه جامعیان در این طولی ها. این دلیل اولشونه. دلیل دومی که آوردن گفتن که این امر به شیء مقتضی نهی از ضده و این وضو منهی عنه، برای اینکه امر کرده به تنطب، خب امر ببخشید امر کرده به تیمم، دیگه نهی کرده از وضو به قاعده امر به شیء مقتضی نهی از ضده. اینم در اصول اثبات شده که امر به شیء مقتضی نهی از ضد، اگه ضد هامو کسی بگه اما ضد خاص را دیگه نمیشه تو، یعنی بگیم امر به ضد است نهی از همه اضداد خاص، ظاهرا کسی نگفته. حالا اینجا گفته شده امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص، بگیم نه، امر به شیء امر به شیء از نظر ماده از نظر هیئت در او نخوابیده است که امر به شیء علاوه بر امر به شیء نهی از جدش هم باشن، چه ضد عام چه ضد خاص. این اولا مبنای اصولی. و ثانیاً بگید امر به شیء مقتضی نهی از ضد، اما امر غیریه، مثل این که مسجد نجسه، خب بهش میگن ازاله نجاست بکن، امر به شیء مقتضی نهی از ضده، یعنی نماز نخون. اما همه گفتن اگه نماز بخونه نماز صحیحه. چرا؟ گفتن این نهی برای خاطر اون امره، نهی غیریست، نهی غیری که مبعد و مقرب نیست. اون که میخواند اینست که ازاله نجاست بکنه. حالا اگه ازاله نجاست نکرد بگیم منهی عنه به نهی غیریش، میتونه نماز بخونه، برای اینکه نماز مأمور بهه. مثل عرض کردن معمولا مشهور در میان فقها اینه، کم پیدا میشه که کسی بگه نماز باطله. ازاله نجاست باید بکنه نمیکنه، میتونیدم ازاله نجاست بکنه نمیکنه، تختم داره برای نماز اما میره نماز میکنه با بی تفاوتی راجع به ازاله نجاست. امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه اگه باشه، اما کسی نگفته نماز باطله. سببش هم اینست که این نهی غیریه، مبعد و مقرب نمیتواند باشه. این هم دلیل دومشون. دلیل سومشون گفتن این اصلا نهی در عبادات، نهی در عبادات حتما موجب فساده. برای این که این شیء خارجی یعنی وضو گرفتن، این منهی و نهی، برای این که مرجوحه، و چون که ذات این میشه مرجوح، چیزی که مرجوحه نمیتونه عبادت بشه. پس این دوتا با هم نمیتونه بسازه، پس باید تیمم کنه نه وضو. این هم دلیل سومشونه، بلکه باید بگیم دلیل عمدشون همینه که مخصوصا مرحوم آقای خویی خیلی اصرار روش دارن و با همین اوضاع میان جلو. اینم جوابش اینه، فرق است بین نهی در عبادت و اجتماع امر و نهی. اینا دو تا مسئله است با هم. نهی در عبادت اونجاست که خود عبادت منهی و نهی باشه، مثل ده صلاح ایام اقرائه. به زنه میگن نماز نماز نخون، نهی کردن از عبادت، یعنی یه عنوان صلات، هم امرون بهه هم منهیون هن، اون نهی میاد هم رو از بینش میبره، چون میشه مرجوح دیگه نمیتواند مأمورون به باشه. اینا میگن نهی در عبادات، که امر و نهی هر دو متعلق به یه ذاته. اما باب اجتماع امر و نهی اینش که امر و نهی دو تا عنوان، دو تا متعلق داره، اما که کسی به سوء اختیارش این دو تا متعلق، دو تا وصفا میاره روی یه موضوع. مثل ما نحن فی این، ضرر به خودت نزن یا تقیه بکن، این برای خودش یه چیزی. از اون طرف هم نه وضو بگیر یا نماز بخون، اینم برای خودش یه چیزی، نه او استقاق با او داره نه او استقاق با او. مثل همون مثال مشهور که نماز در قصد، اون نماز یه عنوان امروشه، اون قصد یه عنوان نهی روشه. نه اون عنوان با او می جنگه نه اون عنوان با او می جنگه، هیچ کدوم با هم جنگ نداره. که جنگ پیدا میشه وقتی که یه کسی این دوتا عنوان رو بیاره روی یه امر خارجی، بره بایش نماز در قصد بخونه. این اصلا هیچ ربطی به شارع هم نداره، این به سوء اختیار اون عنوان صلات و با عنوان قصد را یه جزم کرده. اینا میگن اجتماع امر و نه، که اصلا ربطی به شارع مقدس نداره. باب نهی در عبادت نهیش شارع کرده، و اما در اجتماع امر و نهی نهیش و شارع اصلا نکرده. او گفته قصد نکن، اصلا شارع مقدس کاری به خارج نداره، معنا نداره شارع مقدس کار به خارج داشته باشه. امر و نهی میاد رو عنوان، رو طبیعت، من عیس و هیهیه نمیتونه که شارع مقدس امر و نهیش بیاره رو خارج. این مکلفه که به سوء اختیارش اون دوتا عنوان را میاره روی یه معنون، اون دوتا وصف را میاره روی یک موصوف. این آیا امتناعی بشیم یا اجتماعی بشیم، ما در باب در اصول در اجتماع امر نهی اجتماعی هستیم، در نهی در عبادات امتناعی هستیم. عمده دلیل من هم همین است که آقا اون که شارع مقدس هم به او کرده نهی از اون کرده هیچ ربطی با هم نداره، وقتی نداشت هم کار خودشو میکنه نهی هم کار خودشو میکنه. لذا این که ما بخواییم بگیم این تقیه باید تقیه کنه و چون تقیه نمی کنه نهی در عباداته، نهی در عبادات موجب فساده، بگیم نه شارع مقدس که نمیگه وضو نگیر، شارع مقدس میگه تقیه کن، تیمم کن. کسا اینا دلیلی بر این که این وضو باطل باشه به غیر این سه تا دلیل دیگه دلیل نداره. اما از اون طرف ما دلیلی داریم، دو سه تا دلیل محکم داریم بر این که این وضو صحیحه، این غسل صحیحه. دلیل اولمون گفتیم که اصلا این تقیه و ضرر و حرج و لا حرج و امثال اینها همه دلیل امتنانی است. دلیل امتنانی میتونه وجوب برداره، میتونه حرمت رو برداره، اما جوازم بخواد برداره خلاف امتنانه. میتونه بگید که آب برای ضرر بره، میتونی تیمم کنی، میتونی تیمم کنی، اما نه واجبه تیمم کنی خلاف امتنانه. تقیه هم میتونی تقیه کنی، مسئل خفن کنی، اما واجب باشه نه. بلا حرف من خلاف مشهوره، اما ظاهرا باید گفت دیگه، بلا خلاف مشهور. لذا ما میگیم که همه این ادله ثانویه، این عناوین ثانویه همه چون برای امتنانه وجوب رو برمیداره، حرمت رو برمیداره، و اما جواز به حال خود باقیه. یه دلیل ماست. یه دلیل دیگه هم که در جلسه قبل گفتم اصلا اینا اون ضرر نیست که لا ضرر بگیردش، یه همین ملاکه دیگه. ازا حرف دوم ما اینست که اصلا اینا هیچ کدام مصادیق لازرر نی، یعنی اگر کسی بگه لازرر میگه حرامه و علاوه بر این که وجوب برمیداره حرمت به جای او میذاره، میگیم اون ضررهای کلی مثل این که خودکشی کنه، اگه مثلا خفن کنه میکشنده، مثل این که مالشو به آتش بزنه، اونم مال کلیشو، و الا اگر برای خاطر این که مردم بخندن هوا خودشو آتش میزنه، به چه دلیلی حرام باشه؟ هر کجا دایی اغلا روش باشه ما قاعده لا ضرر اونجا نمیبریم. این قاعده لا ضرر اونجاست که داعی اوغلا روش نباشه، مثل خودکشی مالشو بی خودی به آتش بزنه، غضب کنه خونشو خراب کنه به آتش میکشه، اینجاها لا ضرر ولا ضرار. و اما روی ضررهای کلی این وضو میگیره، حالا یک کتگی هم بخوره بخوره بخوره، یا این آب برای چشماش ضرر داره، حالا وضو رو میگیره دو روزم اذیت میشه، سرما خورده وضو رو میگیره یه دو روزم بستری میشه. و کی گفته اینا حرامه؟ و تو جلسه قبل میگفتم اصلا بنای عقلا روی همین، برای اینکه منافعی به دست بیارن ضررهایی را متحمل میشن، ضرر مسافرت، ضرر پول خرج کردن، حتی اگر مجبور بشه رشوه دادن، رو زدن، بیخوابی کشیدن. به قول حضرت امام، حضرت آیت الله عظما آقای داماد، به جای میره بیابون زخم و زلی میشه به قول ایشون. اینا که ما نمیتونیم بگیم ضرره، اصلا اینا ضرر نیست، اینا رو اوغلا ضرر نمیدونن. این هم دلیل دوم ماست برای اینکه این وضو رو بگیره، این وضو صحیحه. حالا دیگه ما نحنفی اینجور میشه وضو، ولی اینکه تقیه نی، وضو ضرریه، وضو ضرری حاجب رو داره، میتونه این حاجب رو نگیره تیمم کنه اما دلش نمیاد، به سختی حاجب رو رفع میکنه. اما دلیل سوم ما که خیلی محکمتر از ایناست، گفتم چند روز قبلم به تناسبی روایت رو خوندم، روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله، امام صادق مریض بودن، مرضشون هم سخت بود، سرماخوردگی بود و هوا هم سرد بود، آب گرمم نبود، اما احتیاج به آب پیدا کردن. نه مسلم این قطعی است مختلف که نشدن، ایشون که مختلف نمیشن. بالاخره شاید زنه ایشون رو مجبور کرد، مجبور عرفی، بالاخره آب پیدا کردن، احتیاج به آب پیدا کردن. به غلاما گفتن بیاید مرا غسلم بدی، در حالی که هوا سرد بود و ایشون هم مریض بودن اما قصد کردن. همین دلیل بر اینه که اون عناوین ثانوی همه تقیه باشد یا ضرر، حرج باشد یا چیز دیگر، یه عناوین ثانوی فقط میتونند وجوب رو بردارن، میتونن حرمت رو بردارن، این امتنانه. و اما بخوان ملاک رو بردارن، بخوان امر حتی بردارن، ما میگیم نه، امر بالفعل موجوده. اینجور میشه که اگه میخوای تیمم بکنی برای استراحتت خوبه، اگه بخوای تیمم بکنی برای اینکه مشقت داری خوبه، اما واجبه به جوری که وضو گرفتن حرامه، ما میگیم دلیل نداریم. ندیدم کسی بگه، اما استاد بزرگوار ما آقای داماد خیلی گوشپافشاری داشتن در این مدت، چندین مرتبه ایشون گفتن وضوی ضرری گرفتن نمیشه بگیم که وضو باطله، نمیشه بگیم منهی و ننهه. خلاصه مطلبه، ظاهرا از سه تا دلیل ما خیلی محکمتر از سه تا دلیل اونهاست. لذا ما اینطور میگیم که ادله امکنانی اصلا نمیتونه حرمت بیاره، این اولا. ثانیاً اگر حرف ما رو نپذیرید، باب اجتماع امر نهی، نه نهی در عبادات، و اگر باز حرف ما را نپذیرید میگیم این نهی در عبادات نهی غیریه، و نهی غیری که نمیتونه امر منجز رو برداره. و همه این حرف هم کنار بره، این که این وضو گرفتن مطلوب عرفیه، عرف راسی این کسی که با مشقت وضو میگیره تا اون کسی که با استراحت وضو میگیره، بین این دوتا رو خیلی فرق میذاره. یک کسی محتلمه، آب نداره، وضعش بده، نکبت زده است، اما میره یخو میشکنه میره قسل میکنه، تا یک کسی که آب لازم داره، حمام داره، حمام رفتن براش خیلی خوبه، یه بهانه میشه برای یه چیزای دیگه میره غسل میکنه. این دوتا غسل عرفن خیلی تفاوت داره، اما اصلا عقیدمون اینه که غالبا این وضوهای ضرری، این وضوهای با مشقتی، این افضل الاعمال احمزها، ثوابش هم خیلی بالا، چرا تن این که ما بگیم باطله. خب این مسئله تمام شد. نه دیگه خلط نشد، نگید خلط شد، بگید من یه نفهمی دارم، جواب من نفهمیدگی مرا بدید، بفرمایید. خلط نشده هیچ جا ده باید خلط ده اشکال شما چیه؟ حالا شاید امروز و فردا هم یه مقدار درباره صحبت بکنیم. فصلون فی شرائط الوضو، مرحوم سید 13 تا شرط برای وضو کرده. شرط اولشون اطلاق الماء، ما باید آب باید مطلق باشد نه مضاف. خب معلومه سابقا درباره صحبت کردیم مفصل و گفتیم آب مضاف نمیتونه رفع حدث بکنه، رفع خبث بکنه، بلکه اگر خبثی هم به او برسه آب رو نجس میکنه. ما اینجا یه نکته ای داشتیم، این نکته را دارم میخواد توجه بهش داشته باشید، و اون اینه که گفتیم بله خبث موجب فساد این آب هست، اما اگه آب کم باشه اما سگ بیفته توی دریا، هیچ کس نگفته دریا نجس میشه، بلکه گفتن تو نمکزارم بیفته خودشم پاک میشه. یا مثلا الان این نمیدونم حالا هست یا نه، اون وقتا زمان طاغوت این نفت که استخراج میکردن همه اجنبی ها بودن، خب اینا دستشون به نفت و نمیدونم اون لوله و امثال اینها. حالا ما بگیم این لوله های نفتی به اون کذایی نجس شد، نه، یه استخر دست شما بولی شد، همه انگشت شما انگشت رو زدید تو این استخر، بگیم استخر نجس شد، ظاهرا عرفیت نداره. ازا ما گفتیم ما اگه مضاف باشه به ملاقات نجس، نجس میشد، اما باید آب متعارف باشد نه غیر متعارف. اگر غیر متعارف شد نفت باشد یا آب یا چیز دیگه، این انصراف دارد ادله ازش و نمیتونیم بگیم که این دریا نجسه، انصراف هم نمیخواییم، برای اینکه جاهای دیگه دلیل داریم که اگر یه آب بسیار بالایی را سگ بیفته تو این، از این طرف برد اون طرف، مثلا رودخانه مضاف شده، سیل اومده مضاف شده، حالا سگ از این طرف میره اون طرف، خب این آب بگیم این آب نجس شد، حالا بالایش کنم پایینش هم ظاهرا اینجور نیم. اصل مسئله درسته، برای این که آب مضاف نپاک کننده است نه میشه باش وضو گرفت، اما توجه به اینم باید داشته باشیم که آب مضاف مطلقا نمیشه بگیم که این به مجرد ملاقات نجس نجس میشه. این مسئله اول. دوم گفتن طهارت الماء، خب این هم معلومه سابقا درباره صحبت کردیم، اگر آب نجس شد دیگه نمیتونه چیزی رو طاهر بکنه، نمیشه به واسطه اون آب وضو گرفت، اگرم وضو بگیریم وضو باطله و هر کجام این آب رسید اون بدن رو هم نجس میکنه. اینم ظاهرا حرف نداره و سابقا مفصل درباره صحبت کردیم. سوم عدم الحائل، خب اینم نمیدونم چرا اینجا آوردند، اصلا همین بحث، این بحث ما که کشونده شد به تقیه همین بود که مرحوم سید فرمودن باید مواضع وضوع حائل نداشته باشه. حالا دو دفعه میفرمایند از شرط و ثالث این که حائل نداشته باشه. بنابراین این مسئله اول و دوم و سوم، شرط اول و شرط دوم و شرط سوم را نباید فرموده باشن، برای اینکه سابقا فرمودند و دیگه باید مسئله چهارم بیاد. اون مسئله است که خیلی مسئله بغرنجیست و اون اینش که فرمودند آب، ظرف آب، مکانی که در اون جان نشسته مصب به آب باید مباح باشد. اگه آب قصبی شد، اگه ظرف آب قصبی شد، اگه مکان قصبی شد، اگه مصب به آب قصبی شد و فرمودن وضو باطله و رو هر دو سه تاش هم خیلی جزمی احتیاط و محتیاط هم نکردن، جزم فرمودن آب و ظرف و مکان و مصرف هر چهار باید مباح باشه. اگر آب مباحه، ظرف هم مباحه، اونجا هم که نشسته مباحه، اما آب از ناودون ریخته میشه تو خونه همسایه، میفرمایید وضو باطله. مصب به آب هم باید مباح باشه. حالا آیا اینا درسته یا نه؟ باید مفصل انشاءالله فردا درباره اش صحبت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.